بسم الله الرحمن الرحیم، خیر الصلاه و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابلغ رسول المصطفی محمد تجدین الطاهرین الهرات المهدیین المنتجبین سیدوا بریت الله فی السماوات والعرضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رزق الله للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. منظر مبارکه سروران عالی قدر مستحضرید که سخن در آیات بینات سوره شریفه کهف می باشد. آیین که تلاوت شد آیه 50 و انشاءالله آیات بعد از آن است که امشب خدمت عزیزان معروض می داریم. با توجه به این که در آیات قبل همان گونه که ملاحظه فرمودید خداوند این نمونه و مثال رو از گفتگوی دو کس مطرح فرمود، اون جریان صاحب جنت و صاحب باغ و مزرعه نمونه، اونگاه مقرور شدن این انسان و فریفته شدن به اون قدرت ها و امکاناتی که پیرامون خود دید و اتکا و استقلال جستن به اون، اونگاه المال و البنون زینت الحیات الدنیا، زینت الحیات الدنیا رو خداوند سبحان مطرح کرد که این عوامل اتکایی که انسان ها دارن چیست. سپس یه اشاره به قیامت شد. الان در زیل این آیه شریفه با طرح یه مسئله اساسی قابل توجه، در این حال خداوند به اصطلاح ما به اون ریشه اشتباه و خطا و نگرانی که بعضی از انسان ها رو تهدید می کنند اشاره می فرماید. فرمود از قلنا للملائکه اذکر، از قلنا اشاره به این است که اذکر پیغمبر یاد آور اون زمانی را که گفتیم ما به ملائکه، از قلنا للملائکه به ملائکه گفتیم که چه بکنند، اسجدوا لآدم سجده کنید برای آدم. پس اونگاه ملائکه سجده کردند فسجدوا الا ابلیس به جز ابلیس. این ماجرا رو خداوند سبحان چندین مرتبه در قرآن به تفصیل مطرح میکند. شاید مفصل ترین جایی که مطرح شده است در سوره مبارکه بقره است که به تفصیل با مقدمات این ماجرا مطرح میشود. در اینجا هم یه اشاره است و گذرا و اونگاه تمام. اما فرمود از قلنا للملائکه، توجه دارید که کلمه ملائکه و ملک که در از ملک است از ماده علوکه می آید. علوکه در لغت به معنای رسالت است، ملک یعنی رسول، و خود این معنای لغوی را هم اصطلاح قرآنی تأیید می کند، جاعل الملائکه رسولا، خداوند سبحان ملائکه را رسول قرار داده است. ملائکه سفیران و رسولان خداوند سبحان و گماشتگان حضرت باری تعالی در ابواب جمع مختلف خلقت هستند. اینها گاه رسولانی هستند در تکوین، گاه رسولانی هستند در تشریع، اینها گاه در امور هدایت و شریعت در خدمت ذات اقدس اله هستند، گاه در امور مادی و طبیعی عالم وجود و عوالم هستی نه عالم دنیا، تمام عوالمی که ما از اون بیخبریم و شاید اون آشنایی و الفتی هم با اون عوالم نداشته باشیم و نخواهیم هم داشت، در حیطه کار ما نیست بعضی از اون عوالم. این مجموعه ملائکه‌ای که به تعبیر امیر المؤمنین فطر السماوات العلا فملأهن اطوارا من الملائکه، خداوند در یه ملکوت عظیمی به شکل گسترده ملائکه و فرشتگان رو جایگزین کرد و قرار داد و گماشت اینها رسولان الهی هستند در این صحنه های مختلف. خب حال فرمود از قلنا للملائکه، به همین ملائکه خداوند چنین می فرمد که از جلول آدم سجده کنید برای آدم. عرض کردم این حکایت در جاهای مکرر قرآن مطرح شده است. در سوره مبارکه بقره وقتی که خداوند مطرح میکند، اونجا یک کمی اشاره میشه که چرا به آدم سجده کننده این سجود چیست. همان گونه که اونجا ملاحظه میفرمایید، ابتداعا فرمود به از قلنا للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خداوند میفرماید که من میخواهم در زمین خلیفه ای وضع کنم. حالا شاید این بحث رو بنده در یه فرازهای مفصلی تر گفتم، به مناسبت آیه فقط گذرا اشاره میکنم و رد میشوم. چه حاجتی دارد که خداوند به ملائکه اعلام کند مگر خداوند نیاز به هماهنگی با ملائکه دارد در تصمیماتی که میخواهد جامعه عمل بپوشاند، که نظرهایی از اونها بکند، مشورتی با اونها باشد؟ نه، حاجتی به این نیست. بلکه اینجا سخن در این نیست که خداوند سبحان بخواد فعل خودش رو مورد شور با ملائکه قرار بدهد، بلکه انی جاعل فی الارض خلیفه اعلام حضور برای خلیفه است. یعنی باید ملائکه در جریان باشند، بدونن که یه شخصیتی، بدونن یه موجود شخصی با هویت و اصالتی میخواهد پا به صحنه خلقت بگذارد. از آمدن به وجود او اونها باید مطلع بشن که وظیفه‌شون رو در قبال اون بدانند. یعنی خداوند دارن تعیین وظیفه اونها رو مطرح میکنند، که این موجودی که میخواهد بیاید یه موجود ناشناخته نیست. بنده این رو گاه به این شیوه عرض کردم که ما وقتی که یه احساس بکنیم در یه محیطی که هیچ کی رو نمیشناسد، ممکنه، اصلاح میکنم که این مثال فرض میکنم، ممکنه خیلی از شؤوناتی رو که باید رعایت کنیم هم رعایت نکنیم. اگر بنده مثلا فرض بفرمایید مقیدم که با فلان لباس باشم، ممکن در محیط ناشناخته بگم حالا اگر دستمون هم انداختیم به جای دوشمون ایرادی ندارد مثلا این لباس. اما وقتی که در یه محیط نگاه ها متوجه یه موجود میشه و یه کس میشه، اینجا یه انضباط های رفتاری اختزا میکند. از خود نادل ملائکه، هم آدم بداند که ملائکه دارن او را میبینن، هم ملائکه بدانند که چنین موجودی داره میاد. یک وظایف طرفه‌ای رو برای هر دو خداوند سبحان با این اعلام پیشبینی میکند و بازگو میفرماید از شب. اعلام عمومی شد، اونگاه اینها بر ملائک به تعبیر مثنوی خفیه تنبک میزدن. اعلام شد در ملک که چنین موجودی به هر حال میخواهد بیاید. همان گونه که میدانید من بقره خداوند سبحان گزارش کار میدهد. این های مقداری خب مطالبی داشتن، نظرهایی داشتن، مطرح کردند و پاسخشون هم گرفتن که دیگه الان در مقام بیان اون نیستیم. و علم آدم الاسماء کلها، خداوند اسماء رو به آدم آموخت. اولین صحنه ای که ما انسان رو در وجود و هستی و در خلقت خداوندی میبینیم، اینو خیلی تأمل بفرمایید عزیزان، صحنه تعلیمی است. یعنی اولین حضور انسان حضوری است در محضر علم. اولین معلم خداست، اولین متعلم انسان، اولین فصل مشترک تعلیم و تعلم. واحد درسی که تعیین می‌شود علم الاسماء، این واحد رو می‌خوان پاس کنند و بگذراند. علم آدم الاسماء کلها، به دنبال اون هم امتحان پیش میاد. بعد از اینکه ماده درسی تعیین می‌شود و پاس میشه این درس، بعد امتحان هم باید به حال باشد. ثم معرضهم علی الملائکه، تا اونجا که انبئهم باسماءها. حالا شما بگو آدم که اینها چیست و کدام است. آدم فرا میگیرد دانشی را و علمی را که ملائکت الله عاجزند از اون و بر نمیتابند این دانش و علم را و توان اون را ندارند. این مقدمه را خداوند سبحان میگه، بعد اونگاه خطاب میرسد که گفتیم به ملائکه از سجود آدم. یعنی مقدمه سجود کامل در سوره مبارکه بقره اومده است که اگر ملائکه مأمور به سجود برای آدمند، علت این سجود آن است که علم آدم الاسماء کلها. علت اینه که آدم یه متعلمی است که فرا گرفته است یه مجموعه عظیمی رو از خداوند سبحان، حال که به این مقام شامخ علمی رسیده است. اینجا جایگاهی است که باید ملائکه بال بگشایند و به اصطلاح تواضع خودشون رو نسبت به این شخصیت علمی نشان بدن. یعنی زیر بنای سجود رو خود قرآن مقام شامخ علمی آدم مطرح میکنه که در قبال او باید سجده کرد. خب این به اصطلاح فلسفه سجود است. نکته دومی که اینجا من درز میکنم که ارتباط با این قسمت آیه هم داشته باشه، خداوند فرمود فیضا سبلی تو خوب نفخت و فیه من روحی، که این نفخه هم در ارتباط با همان علم آدم الاسماء است. وقتی که نفخه شد و تعلیم گرفت، اونگاه گفتیم اسجد. این چه سجودیست که خداوند برای ملائکه میگوید؟ سجود معنای لغوی اون که بارها گفتیم، اون غایت و تزلل، نهایت اون تزلل و به زیر آمدن به سجود میگویند. تل اکم فیها سجدند الحوافری، و وقتی که خاک زیر پای اسبان به اصطلاح سرمه می شود، اونگاه این رو سجود می گوید. اون حالت نهایت تواضع حکمه و خاک و خاک در تپه رو به اصطلاح زیر پای اسب عرب ترال حکمه فیها سجدن للحوافر، این حوافر و سمها خاک رو به سجده وادار می کند. این خود لغت است. و سجد البعیر اذا خفض در عصه، عرب وقتی که شطور سرش رو می گرد به زمین میگن سجده کرد شطور. اون نهایت سجود، نهایت تذلل یک موجود را سجود میگویند. این معنای لغوی است. نسبت به خداوند سبحان ما دو سجود داریم، یعنی ما به طور کلی میتوانیم دو سجود تصور کنیم. حالا ببینیم نسبت به خداوند چه میشه. یه سجود آن است که بدون شک اختصاص به حضرت باری تعالی دارد. و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، هم به همین معنا در نظر خیلی از بزرگان است. این سجود رو میگن از سجود به دائل عبودیه، هنگامی که نهایت تواضع و خضوع و ذلت نشان داده میشود در قبال معبود، یعنی به عنوان یک عبد خاکسار انسان تمام حیثیت های خودش رو به کناری میگذارد و سر می نهد. سجد تو لکه یا رب تعبدن و رقالا و مستکبرن ولا مستنکفان. وقتی انسان تمام انانیت ها و حیثیت ها رو می گذارد و سرفرود می آورد، این سجده و تعظیم کامل به دائل عبودیه، این اختصاص به خداوند دارد. این سجده مال از حق است و اگر برای دیگری انجام شود بدون شک شرک است و شرک و هیچ پسندیدگی هم ندارد بدون تأمل. اما به نظر بزرگان میاد که تمام سجده این نیست. ما یه سجده دیگه هم داریم که اون سجده همون ماهیت مفهومی سجده رو میرساند. این سجده تواضع به قایت تواضع است، بداء تکریم، با انگیزه تکریم، هنگامی که مکرمت یک کس رو میخواد اثبات کنند، هنگامی که میخوان جلال و بزرگی رو نسبت به یک کس محقق کنند، عالی ترین راهی که میتوان این کار کرد سجده است. همونی که به هر حال اگر در ذهن عزیزان مرور کنید، آستان ادب بوسیدن رو هم در گذشته به همین معنا اطلاع می‌کردن. وقتی آستان ادب می‌بوسیدن نسبت به کسی که می‌خواستن عتبه کسی رو ببوسن، آستان ادب ببوسن، همین عمل رو انجام می‌دادن. این یه نزاعی هست البته بین فقیهان، مخصوصا از بعد فقهی این قضیه رو بررسی می‌کنن که آیا سجده عبادتی است اختصاصی برای خداوند سبحان، یعنی اگر سجده برای غیر خدا از سجده به هر شکل که انجام شد ممنوع است جز برای خدا، یعنی سجده مفهوم منحصر است که این اختصاص به عبادت دارد اون هم برای خداوند، شکل دیگری ندارد، یا نه سجده همینطور که از کردن دو قسمه، یه سجده عبادی داریم، سجده تکریمی داریم. شاید خیلی از بزرگان محققین این رأی دوم رو قبول میکنن، چون که فقیهان هم وقتی بحث اختصاص سجده رو برای خداوند سبحان مطرح میکنن، اونها معنایی که از سجود فرض میکنن وضع الجبهت علی الارض، یعنی این پیشانی را بر خاک نهادن رو عملی میدانن مختص به خداوند سبحان. حالا اینجا بحثای فنی تری هم داره که خارج از مجال و مقاله تفسیر میشود، کمی وارد فقه میشه که بماند. اما همین مقدار عرض میکنم که ما نشانه های این رو در قرآن داریم، من جمله اینجا از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، خداوند به ملائکه میگه که مقابل آدم سجود کنند. حالا این ما بیاید شما بگید معنای مجازی سجوده، از کجا میفهمیم معنای مجازی است؟ تصریحا دارد خداوند میگه اسجدوا، به اینها گفته سجود کنید. ما بیایم تعویل درست کنیم درش که بگیم خداوند که گفت به ملائکه سجده کنید، یعنی ملائکه اسجدوا لی و جعلوا آدم قبله، آدم را قبله قرار بدید اون برای من سجود کنید. اینا دیگه تعبیر هایی است که ما بود از پیش خودمون در بیاریم، ولی اون که در کلام خدا میبینیم اسجدوا لی آدم است، آدم باید مسجود باشه، به آدم باید سجده کنید. نمونه دومی هم که میبینیم سجده برای غیر خدا در قرآن انجام میشود، اونجاست که اون بزرگ مرد کنعانی عبرانی از چاه برون آمده بر مسند نشسته افتخار این پیدا میکند که پدر و مادر رو ادخل مصر، وارد مصر کند. وقتی که این بزرگ مرد جناب یوسف میخواد نهایت تعظیم و اکرام و بزرگی رو به پدر و مادر خیش قرار بدهد، در حضور تمام مصریان و ارکان و حکومت خودش میاد از عرش و تخت سلطنت پایین اون پایین مینشیند. رفع ابویه علی العرش، پدر و مادر را بالا میبرد، اونجایی که جای اونهاست خودش زانو میزند. به مجردی که چنین تواضع و بزرگی جناب یوسف نشان میدهد و این خاکساری را نسبت پدر و مادر ابراز میکند، خداوند سبحان هزاران مرتبه فراتر جبران این تواضعش میکند. یه مرتبه خداوند سبحان امر میکند خرو لهو سجدا. خرو فاعلش کیست؟ پدر، مادر، برادرها، همشون. خرو لهو کیست؟ یوسف. همه اینها برای یوسف به سجود درآمدند. خر رو بر خاک افتادن برای او سجده. اینجا دیگه معنای مجازی نمیتونیم داشته باشیم، چون خره، خره یا خر رو به معنای الوقوع علی الارض، بر خاک افتادن است. اینها همه بر خاک افتادن در حالت سجود در قبال یوسف، نه برای خدای یوسف. خر رو لهو سجده، برای یوسف اینها سجود کردن. یعنی چه کردن؟ یعنی اینها عبادت یوسف کردن؟ یعنی یعقوب پیغمبر عبادت یوسف کرد؟ نه، این مشخص این سجده است که بدعای تکریم است. وقتی که کسی رو در این حد خداوند سبحان اذن میدهد، اینه که داریم گاهی مثلا فرض بفرمایید اگر خداوند سبحان مثلا اجازه میداد بعض از طوائف رو باید سجده میکردن. داریم در متون روایی، حالا تصریح نمی کنم به اون، این رو داریم مثلا فرض بفرمایید. پس دو جا میبینیم در قرآن کریم ما سجود برای غیر خداوند داریم که با سجده های دیگر قرآن کریم فرق میکند. یکی محضر آدم است و ملائکت الله برای او سجود میکنند. یه جا به اصطلاح این سجود در قبال علمه، یه جا سجود در قبال ادبه. یه جا تواضع در قبال علم، یه جا نهایت تواضع در قبال ادب. این دو جا میبینیم که خداوند در قرآن نشانه سجود رو مطرح میکنه. خب این پس بنابراین این سجده که در اینجا مطرح میشه من سجده عبادی نیست، نیاز به توجیه و تعویل هم ندارد. این سجده سجده تکریمی است و تعظیمی است و این نه شرک است و نه چیز دیگه. اسجدوا لآدم، سجده کنید برای آدم. پس سجدوا، خب طبیعی است امر صادر شد و ملائکه سجده کردن. پس سجدوا. در جای دیگر داریم پس سجد الملائکه کلهم، تمام ملائکه سجده کردن، یعنی تأکید لفظی میشه. فسجد الملائکه کلهم، همشون تأکید سجده کردن. در اونجا، در اینجا، در همه جا الا ابلیس. الا حرف استثناست، اخراج میکند آن چیزی را که داخل است. اصل در اینه که من عرض میکنم بحث رو به این شیوه، چون ضرورت داره ربی عزیزه فرمود که تمیزتر بحث رو مطرح کنم. ما دو گونه استثناء داریم. یه استثناء در کلام عرب میگن استثناء به اصطلاح متصل، یک نوع استثناء منقطع یا به این معنا که شما میگید جا القوم، جا القوم، همه ی قوم آمدن، یکیشون نیومده، میگید علی نیومده. جا القوم الا علیان، علی نیومده است. علی در میان قوم بوده است، از همین قوم اما نیومد. یه نوع استثناء دیگه هم وجود داره. بگذارید که همون مثال به اصطلاح کتب ادبی رو بگم. جا القوم الا مثلا الا الحمار، قوم اومدن اما حمارشون نیومد. خب حمار که داخل قوم نیست. اینو میگن استثناء منقطع. شما یک کسی را که در مستثنا منهتون نیست با استثناء خارج میکنید، این استثناء خلاف اصله. استثناء اولی آن است که شما الا که میارید در مجموعه مستثنا منهتون یک جزء رو، یک کس رو خارج کردید. پس اصل اولی در استثناء اتصال است. فسجد الملائکه کلهم، سجده کردند همه ملائکه الا، یعنی از میان این ملائکه یکی سجده نکرد، الا ابلیس سجده نکرد. به دنبال اون مثلا در جای دیگر، حالا اینجا نداریم، در جای دیگر خداوند سبحان صریحا خطاب میکند به این کس که این ابلیس که حالا چیز کردن عرض میکنیم، الا ابلیس، این ابلیس سجده نکرد. بعد خطاب میشد که چرا سجده نکردی از امر فکرتی که ما تو را عمل کردیم، چرا سجده نکردی؟ خب یه پاسخی میدهد، یعنی بعد از این که دستور سجده داده شد، سجده کردن همه، یه فرد سجده نکرد، با الا مشخص شد اون فرد ابلیسه، باز توبیخ بعدی هم میاد که ما که تو رو دستور به سجود دادیم چرا سجده نکردی؟ چرا این رو عرض میکنم خدمت عزیزان؟ چون این بحث مخصوصا با این آیه که الان ما اینجا رسیدیم، این خیلی معرکت الآراء شده برای بعضیا، که خداوند فرمود فسجد الملائکه الا ابلیس، ملائکه سجده کردن مگر ابلیس، کان من الجن، ابلیس جن بوده که سجده نکرده، پس ملک نبوده که سجده نکرده، کان من الجن، ابلیس از جنیان بوده است، لذا مورد امرم نبوده است، سجده نکرده است، اشکالی هم ندارد، کما که بعضی ها گفتن. بحث اصلی با این مقدماتی که عرض کردم عزیزان در این قسمت سخن این است که خداوند سبحان به ملائکه دستور داد برای سجود. یه فرد سجده نکرده است. آیا این فردی که سجده نکرد به اصطلاح بعضی ها خلاف مشهوری که مطرح کردن، آیا این ابلیس جزء ملائکه الله بوده است یا نبود؟ آیا ملک بوده یا نبود؟ ادعی که میترسن از این که بگن ابلیس جزء ملائکه الله بوده است، برای همین میگن نه جزء ملائکه نبوده، از این آیه هم استفاده میکنن که انه کان من الجن، ابلیس جن بوده لذا طبعا جزء ملائکه نبوده. بعد بهشون گفته میشه خب چرا پس مورد امر اگر نبوده خب این چه معنا داره؟ تمرد نکرده، تخلف نکرده؟ میگن نه، این برها به هر دلیلی در اون مجموعه داخل شده بوده، در میان ملائکه الله بوده است و به تبعیت ملائکه الله امر متوجه اون هم شده است. این توجیهات و تعبیلات اینچنینی هم ایراد بود. خب مشکل شما چیست که میترسید که ابلیس را ملک معرفی کنیم؟ میگن ما مشکلمون از اینه که ما ذهنیت این داریم که ملائکه الله دارای مقام عصمتند، ملائکه الله مسئولیت عصمت دارند، او فرشته است و نداند جز سجود، نیست اندر عنصرش غیر خدا، نور مطلق، عاری از حس و هوا. خب اینها که ملائکه الله که در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، اینها که شهوت و هوا ندارن، اینها فقط عقل و تبعیت و اطاعت دارن، لذا طبعا عصیان در وجودشون نیست، معصیت ندارن، پس بنابراین نمیتواند یه ملکی تمرد امر خدا بکنن، پس ابلیس نمیتواند ملک باشه. این توجیه. اما بزرگ مردی مانند شیخ طوسی قوی و محکم در تبیان میاد مستدل و اصبار مقابل این گفته جماعت، اگر بعضن کسان این رو گفتن که گفتن محکم نیستد، میگن نه تمام ظواهر قرآن همینطور که عرض کردم استدلال میشه، امر خداوند شامل ملائکه الله شد، استثناء اصلش اینه که متصل باشه، یعنی ابلیس جز ملائکه الله بوده است و ملک بوده است، ملک بوده است لذا امر هم متوجه اون شده است و تمرد هم کرده است صریحا در قرآن، ابا و استکبر، ابا و استکبر، ابا کرد، تمرد کرد و استکبار کرد. که چنین کرد استکبارش هم استکبرت ام کنت من العالین، استحقاق استکبار رو نداشت. اگر استحقاق استکبار رو میداشت نوش جانش، اما استحقاق استکبار رو هم نداشت، توجیه هم برای استکبارش نداشت، لذا طبعا بهش گفتن فخرج فانک رجیم، مجازات هم شد، اون هم به اشد ما یمکن ان یکون مجازات شد، و ان علیک اللعنه الی یوم الدین، تا خود روز قیامت خدا لعنش میکند. شدید هم برخورد شد با این ابلیس متمرد اینچنینی. اینها رو مرحوم شیخ میگوید و بزرگان هم میگن قوی و محکم که ابلیس در میان ملائکه الله ملکی بوده است و چنین خصوصیاتی هم داشته است. من توفیقی بوده است که خطبه قاصعه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رو که اطول خطبه، طولانی ترین خطبه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است، در اون ساعت که ما را وقت خوش بود خداوند توفیق داد 28 جلسه درسی من این خطبه رو شرح کردم و کار کردیم روی این خطبه. 28 جلسه این خطبه رو من شرح گفتم. در یکی از بخش‌های این خطبه، این خطبه 192 نهج البلاغه است، که کل این خطبه موضوع شیطان به استکبار است، حالا استکبار جنی و استکبار انسی رو امیرالمؤمنین بسیار نقادانه و منتقدانه در تمام سطوح اجتماعی مطرح میکنن، این استکبار و سیاسی و اقتصادی و همه چیز اون رو امام در این خطبه مطرح میکنن، که واقعا این خطبه یه خطبه عظیمی است، خیلی عظیمی این خطبه. از شانکارهای امیرالمؤمنین از خلاصه کار عرض میکنیم، خیلی ساده و عامیانه. در یه جایی از این خطبه امیرالمؤمنین میفرماد که بله، وقتی که بحث ابلیس رو مطرح میکنن به اینجا میرسد که خداوند سبحان خارج کرد از جنت ملکی را، ملکی را به جرمی که هرگز با اون جرم انسانی را وارد ملکوت و فضای عالی بهشت با اون جرم نخواهد کرد. کدام جرم است؟ ان کبر ساعت واحده، از یه لحظه تکبر در قبال حضرت باری تعالی. مرادم اینه، امیرالمؤمنین میگه که مکان قد عبد الله ست تعالی سنه، ابلیس ملکی بود که 6000 سال عبادت خدا کرد. بعد خود امیرالمؤمنین تأمل میکنن، میگن لا یدرا، این که عرض کردم معلوم نیست که این 6000 سالی که میگیم 6000 سال دنیای شماست، نه، معیار سالهای ملکوتی سالهای دیگریست، اونها 365 روز نیستن، اونها فراتر از فهم شما هستن. تصریح دارد کلام امام که ابلیس ملک بوده است و لحجه بنامه و فراوان این رو هم دارید. برای شیخ و بزرگان هم استناد به این معنا می کنند و ملک بودن این رو ثابت می کنند. بعد اون معذور و مشکلی که پیش اومد جوابش روشن هست. این بزرگان میگن چرا شما یه شعر بیتی در قافیهش بمانید؟ شما چرا ادعا میکنید که ملائکه الله معصومن همشون که بعد بگید مثلا ابلیس بس ملک نیست؟ نه، قبول کنید که ملائکه الله بعضی معصومن و بعضی معصوم نیستن و همین هم با آیات قرآن سازگار در میاد. پاره از ملائکه الله هم که اینها لا یعصون ما امرهم الله، اینها هیچ اسیانی نسبت به امر خدا ندارن. علیها ملائکه غلاظ شده اند، اون موکلان عقوبت و قهر خداوند سبحان. پاره از ملائکه الله که اینها مسئولیت های ویژه‌ای دارن که باید مسئولیت داشته باشن، اون مسئولیت لازم رو دارن که هیچ تخلف نداشته باشن. اما این دلیل نیست که کل ملائکه الله چنین حالتی داشته باشن. خود به اصطلاح نقیض موجبه کلیه، به اصطلاح منطقیون و اهل حکمت سالبه جزئیه. ما سالبه جزئیه یعنی ابلیس، سالبه جزئیه داریم. وقتی که ابلیس تمرد میکنه دلیل بر این که ملائکه الله همشون معصوم نیستن. مشت نمونه خروار است، ابلیس را داریم که فایده میکنه در این باب. این رو هم این خوب به هر حال در پیرامون این بحث گفته میشه. یه آیه قرآن هم روی استناد میشه که همین آیه مورد بحث ماست که آیا این ابلیس مثلا ملک بوده؟ پس اینکه خداوند فرمود انه کان من الجن، ابلیس جن بوده است، این رو هم بعضیا شاید به ذهنشون یه ابهامی آمده است که ممکنه این ابلیس ملک نبوده است. نه، ملک بوده است. این انه کان من الجن هم هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. به دلیل اینکه ما فهممون از جن چیه؟ ما جن رو چی می‌دانیم؟ ما از کلمه جن چی می‌فهمیم؟ آیا مراد از جن رو چه مفهومی در قرآن شناخته ایم؟ اینو باید تصحیحش کنیم که اساساً مستحضرید که کلمه جن گاهی متذکر شدیم جنه ی جن و به معنای ستر یست رو. این اشتقاق کلمه جیم نون مضاعف هر جا به کار برده می شود تستر و پوشیدگی در اون فهمیده می شود. اگر جنت رو جنت میگوین، جنت یعنی یه باقی که اونچنان شاخه ها فرو رفته در هم است که زمینش رو پوشیده است، اینو میگن جنت. اگر احیانا سپری که بر سر میگیرن در کلام عرب بهش میگن جنه یا جنه. شنیدید از صومو جنتون من النار، روزه یه سپری که شما رو سرتون میگیرید و از جهنم شما را محفوظ میدارد. در حال سپر رو که جن نمیگن چون سر آدمی را میپوشاند. در این حدیثی که از زبان وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی علیه السلام نقل است، این مضمون مراد همین سپر بودن و حافظیت به اصطلاح. و همچنین از این نزدیکتر از انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، خداوند به ما میگه وقتی که شما اجنه بودید در بطن مادرانتون. یعنی چی اجنه؟ این اجنه همون معنی است که بعضی ها تو ذهنشون میاد نعوذ بالله منها که چنین باشد. نه، این اجنه جمع جنین است. این اجنه جمع جنین است. جنین از ماده جنه میاد، یعنی موجودی که مستور است، دیده نمیشه به ظاهر که این چه وضعیتی دارد. پس هر کجا این ماده جنه رو شما دیدید یعنی چی؟ یعنی پنهانی و مستور بودن. نقطه مقابل این چیز در قرآن کریم ایناس است، اختیناس است، انس است. انس در خود لغت انس و ایناس به معنای رؤیت و دیدن است. موسی دارد سیر میکند، حرکت میکند، سار و اهله دارد با اهل خودش به طرف مصر به امر خداوند حرکت میکند. یه مرتبه گفت که آنست و من جانب طور، من ایناس کردم از جانب طور، یعنی من دیدم. فعل انسه و ایناس به معنای دیدن بود. من از جانب طور ایمن و طور سینا یا آتش دیدم. ام کسو درنگی هم رهان عاشق من که نوری آمد از وادی ایمن. به این سید من یه چیزی آتش دیدم، برم کمک بیارم، برم شعله بیارم، برم حرارت بیارم، چه بیارم؟ کمک زایمان همسرم باشد مثلا. فرض کنید ایناس به معنای دیدن است. خداوند در قرآن میگه که این وبتل الیتاما، این کودکان رو، این بچه‌ها که به سن نوجوانی میرسند، حالا میخواد ببینید میتوانند مسلط بر مالشون بشن، رشد اقتصادی دارن یا نه، اینا رو ابتلا کنید، یعنی امتحانشون کنید، یا آزمون و تست اقتصادی بهشون بدید. وبتل الیتاما، اگر از اینها ان آنستم منهم رشدا فدفعوا الیهم اموالهم، اگر آنستم ایناس کردید از اینها رشد، اونگاه مالشون بهش بدید. یعنی چی؟ یعنی اگر دیدید از اینها رشد اقتصادی مالشون بدید به خودشون، اینا نیاز به ولی یا قیم دیگه ندارن، خودشون در مالشون تصرف کنن. انس را ما را که انس میگوین به همین دلیل، یعنی ما چه هستیم؟ یعنی ما دیدنی هستیم. جن را که جن میگوین یعنی ندیدنی. خب حالا جن ندیدنی یعنی کی؟ هر موجودی که ندیدنی است نام اون جن است. هر موجودی که ندیدنی است نام اون جن است. این رو در شکل دهیه یک کلبی میبیند که سر پیغمبر بر زانو گذارده است. علی که وارد میشد به احترام علی ابن ابی طالب از جا بلند میشد دهیه کلبی. بعد وقتی میرد بیرون امیر المومنین سوال میکنه از پیغمبر که رسول دهیه کلبی اینجا چیکار داشت؟ تنها بود با شما؟ تبسم میکرد الحمدن علی جان، اون دهیه نبود که به احترام تو بلند شد، اون جبرئیل بود که ادب کرد در حضور تو به احترام تو برخاست. اون جبرئیل امین بود. علی ابن ابی طالب دارد اون چشمی که جبرئیل را در قاربی ببیند و خود رسول خدا به طریق اولا. اما نکته این است که این چشم خیلی باید چشم مسلطی باشه که بتونه ملک رو ببینه، خیلی باید اون تقارب ایجاد شده باشد و الا ملائکه الله دیده نمیشن. ابلیس جن است، شیاطین جنند، دیده نمیشن. ایراد ندارد این جمله رو عرض کنم که شما هم این تقسیم رو خاطر مرادتون باشه انشاءالله زمان سوره مبارکه جن رو که مفصل تر اگر بیان کردیم بعد به لطائف اشاره خواهد شد که مباحث بسیار طویل و پیچیده و مهم میدارد این مبحث. البته میتونید اینطور بفرمایید، همینطور که شما در میان انسان ها سه دست انسان دارید، یه انسان هایی دارید که اینها پاک، اینها متحرون، نقیاتون سیابهم، رسید ابو نواس در مسیر راه به سامر خجش برخورد کرد. ابو نواس اشعر و شعرا بود در زمان مأمون، رسید مقابل سامر یعنی نگاه کرد به شخصیت حضرت سامر، گفت متحرون نقیاتون سیابهم، شما عجب پاکیزه اید، خداوند عجب وجود شما را تطهیر کرده است و پاکیزه کرده است. ادامه داد ابیات رو، خداوند سبحان درود و صلوات خودش رو بر شما نثار کند، تحیتش چه بکند، چهار پنج بیت زیبا دارد تا اونجا که این بیت از اوست که من لم یکن علویم، من لم یکن علویم، این تنسبهو و ما لهو من عظیم الفخر مفتخرو، هر کسی که انتصاب به شما ندارد به نوعی این فخری برای مطرح کردن فردا ندارد. وقتی ابیات تمام شد از زد خیلی انسان خاصی مثلا تفقد خاصی بهش کردن و دستور دادن که سلهی به ابو نواس داده شد. بعد یه مرتبه از هم تعملی کردن، رو کردن به این کسی که به اصطلاح مهار مرکب رو گرفته بود، پیاده شدن از هم فهمدم، فکر میکنم که کم اونی که داریم برای ابو نواس، سوق الیه دابه، این مرکب ابو نواس اینها باید تجدید و تعمیر بشه. الیه دابه اینها کسانی هم که متحرون نقیاتون خیابهمو. یه گروه از انسان ها در این حد از رشد و طهارت و پاکیزگی به عرفان و معرفت به خداوند سبحانه، یه دی از انسان ها اونقدر منحتند، اون هم اونقدر منحتند که اینها نامه میزنن فردای قیامت که غلبت علینا شقوتنا، اینا شقا وجودشون رو گرفته است. اینها کسانی هم که فردای قیامت وقتی میخوان صحبت کنن بهشون میگن اخسئوا، یعنی حقیقت شهره اینها رو خدا در قیامت رو می کند. ترجمه نمی کنم، وقتی می خواد شما یک کلب و سگی رو از خودتون برانید چی می دید به فارسی؟ معادلش در عرب می شه اخسئوا. اینا وقتی می خواد صحبت کنن بهشون میگن اخسئوا. یه گروه از انسان ها، یعنی کسانی که اینا بلهم ازل شدن، انعام نیستن، اونها که کل انعام نه، بلهم ازل، اینها به اون ازلیت رسیدند، اون اوج. وسط هم یه عده‌ای از انسان‌ها هستن که خلط و عملا صالحا و آخره و آخره سیاه، یه عده‌ای از انسان‌ها هستن که حالا انشاءالله دیگه ما از همین هاییم دیگه، به هر حال ما اولی که خوب نیستیم، انشاءالله اون سومی هم نیستیم، این وسطیم، به هر حال این وسط یه گروهی از انسان‌ها هستن. این تقسیم رو شما تو جن پیاده کنید، ما یه جنی داریم که این فکر پاک و پاکیزه است، یه جن نیست که جبرئیل است، یه جن نیست که میکائیل است، یه جنیست که اسرافیل است، اینها یه ملائکه هستن که اینها در اوج پاکیزگی هستن به لحاظ اون مسئولیت های ویژه و حساسی که دارن در کمال اینها به اصطلاح پاکیزگی و طهارت هستن. یه گروه جنها هستن که اینها خیلی پلیدن، اینها خیلی ناپاکن، اینها خیلی رزلند، به اینها شیاطین هم، اینها جنی هستن که شیاطین هم. ابلیس از اینها سرکرده اینهاست، لیدر حزب اینهاست، به اصطلاح جلودار اینهاست. یه گروه جن هم موجودات نامرئی هم که بین اون بالا و این پایین سیر دارن. اونی که شما میگید جن و بسم الله از این قسمه هست، اون یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات و الارض لا تنفذون الا بسلطان. سوره مبارکه یا رحمان این وسطی است، نه اولیست نه سومی است. این جنی که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، این جن وسطی است. حالا به چه دلیل و اینها که دیگه من کلیش عرض کردم، صورت مسئله دیگه، حالا مسئله دیگه اون میماند. پس بنابراین اگر خداوند اینجا گفت انه و کان من الجن، نترسید. این جنی که نسبت به ابلیس از باری تعالی میگوید یه معنای گسترده ای دارد. جن یه مفهوم عام میدارد که هم ملک میگیرد، هم شیطان میگیرد، هم جن خاص را شامل میشود. فرمود انه کان من الا ابلیس کان من الجن. خود کلمه ابلیس هم توجه دارید عربی نیست، یعنی از 318 تا واژه غیر عربی قرآن یکیش ابلیسه که دیابلوسه یونانیست، به معنای مطرود و مرجوع، همونی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همونی که فخرج فانک رجیم. رجیم در یونانی و لاتین میشه دیابلوس به اصطلاح. الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. این جن بود اما آزمونی که داد، امری که متوجه شد بعد از امر، ففسق عن امر ربه. این نامی که امر آمد، این کدام امر است؟ همان امر اسجدو است. این فسق عن امر ربه دو نکته اینجا داریم. یک، اولا فسق، گاه هست کردیم خدمتون، فسق در کلام عرب قبل از نزول قرآن معناش خروج بوده، خارج شدن چیزی از چیزی را عرب فسق میگفته است. وقتی این به اصطلاح در بیابان موشهایی هستن که اینا هی میان تو لانهشون، هی میرن بیرون، هی میان هی میرن، به اینا میگفتن فوی سقه. از ماده فسقون هی میرن داخل، هی میرن. وقتی که به اصطلاح خورما رو، این رطب تازه رو، اون جلد بیرونیش رو شما میکنید و اون خود گوشت رطب رو بیرون میکشید، اینجا عرب میگه فسقت تمره، این فسق. اما قرآن اومد این واژه رو منتقل کرد، ابتکار کرد خداوند سبحان، این رو در یه معنای نوینی به کار برد که هیچ سابقه استعمال قبلا در عرب نداشت. از اون 20 لغت ویژه دیگه، اون سوپر کامل که به تعبیر ابو هلال عسکری قرآن خط میده در این لغات و نوع این لغات و واژگان، یکیش فسق، مثل نفاق، مثل منافق، یکیش فسق. که این رو خداوند کجا به کار برد؟ اون انسانی که از جامعه انسانیت، اون انسانی که از ری و چارچوب و ساختار بشری به در می آید، اون به فاسق نامید. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسق نامید. همون معنای خروج رو خداوند گرفت اما در یک معنای نوینی به کار برده شد. فاسق اون کسی که از امر الهی، اون که از فرمان خداوند، اون که از ری بشری و انسانی بیرون میاد. دون کفر رو فسق قرآن میگوید در خیلی از موارد. فرمود ففسق عن امر ربه، ابلیس از امر خدا خارج شد، بیرون آمد از امر خدا آمد. امر شد نپسندید. خب ببینید اصلا تمام مسئله تو هم یک کلمه است. ففسق عن امر بشه، یعنی امر ثابت بشه که این امر خداست، آقا خدا بهت امر کرده است، این امر الهیست، بعد انسان بیاد بیرون، این چه معنا دارد؟ یعنی ما امر خدا را نپسندیدیم، یعنی ما رأی خودمون رو بر امر الهی مقدم داشتیم. این تمام ابلیسگری های عالم اصلا این کلمه ریشه میگیره. اصلا خود ابلیس، ابلیس اگر شده به خاطر این شده دیگه، حال روز ما هم معلومه. به هر حال ففسق عن امر ربه، اینو به اصطلاح میتوان گفت اجتهاد مقابل نفس. نفس صریح امر بیاد اما ففسق، بیاد بیرون و نپسندد امر خدا را. چی رو بپسنده؟ رأی خودش رو بپسنده. اصلا ریشه ابلیس شدن هر انسانی همینه، ریشه شیطان صفت شدن هر انسانی همینه که امر خدا براش روشن و واضح باشه. من بعد ما تبینه هم الهدا کاملا روشن بشه. اما انسان رأی خدا رو نپسنده و رأی خودش رو بپسنده، این میشه اصلا ریشه ابلیس شدن. ففسقن امر ربه، خب اینو گفت خداوند بعد فرمود افتتخذونهو و ذریتهو اولیاء من دونی. عجب جمله تکان دهنده این جمله. شما دارید میبینید خداوند چی دارد میگد. ابلیس از امر و فرمان خداوند تمرد میکند. حالا چرا تمرد میکند؟ این در جایی گفته است، به لحاظ اون استکبار، به لحاظ اون روحیه خودگرایی و انانیتی که دوزون میزند، به لحاظ اون اتکایی که به خود میکند، به لحاظ اون قیاس غلط، ظاهرگرایی و حسگرایی که نشان میده که ماده این خاک است و ماده من نور است، این ناریس، من نوری هستم، و این رو مطرح میکند. به لحاظ همین ماده گرایی، حس گرایی، ظاهر گرایی، قیاس گرایی به اینا خیلی بس داره. به لحاظ اینا شیطان این چنین عملی رو انجام میدهد. با تمام این مطالب و با تمام این خصوصیات، افتتخذونه و ذریته اولیا، ما با این شیطان سر و سری داشت. این شیطان در دستگاه ما قربی داشت. تا زمانی که جناب عالی نیامده بود به صحنه حضرت آدم، شیطان برای خودش کسی بود، کاری بود. وقتی که شما آمدید شیطان رو خراب کردید. برای عداوت شیطان با آدم برای چیست؟ با بنده و جناب عالی برای چی شیطان عداوت دارد؟ تا زمانی که اسم ما نبود شیطان برای خودش کسی بود، رئیسی بود. تا که ما به صحنه اومدیم جای شیطان رو تنگ کردیم. یعنی با انسان ابتلا شد دیگه، با آدم ابتلا شد شیطان. بذار جا دارد که بگوید که لاغوینهم اجمعین و به عزتک فبعزتک، هیچی با خدای تو صحبت نکرده، به تمام عزت خودت قسم که من میدانم عزت تو چیز خدایا، من ابلیس خوب میشناسم، چون ما یک صدوم معارف ابلیس رو با خدا نداریم، من ابلیس خوب میشناسم، فبعزتک لاغوینهم اجمعین، همشون رو گمراه میکنم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر اونهایی که توبه و عبودیت تو رو به گوششون آویزان کنن و در این وادی خالصانه گام بگذارن. زورم به اونها نمیرسه، همین الانم عرض میکنم تسلیم در قبال اونها، اما بقیه رو به زیر میکشم، از اریجه هایی که دارن به زیر میکشم. و اون شداد و قلاز و اون تون صحبت کردن، و حالا خداوند این رو دارن میگن. من حیفم میاد نگم این جمله رو، این آیه شریفه خیلی تذکر دهنده است. در فرمایشات زوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد، اینو داریم و از همه جا زیباتر یه حدیث قدسیست، یه حدیث قدسیست که مفصل حدیث قدسی یه تیکش اینه که عرض میکنم، که در این حدیث قدسی نبی مکرم از زبان حضرت زلجلال اینو مطرح میکنه که یبن آدم، اولش همونه که بعض ایزان اولش رو اعتمالا چلیدید، وقتی میفهمد که انا زاجر و من زکرنی، من یاد میکنم اون که من رو یاد میکنم، انا انیس و من آنسلی، من اونس میگیرم با اون کسی که با من خدا اونس میگیرد، انا جلیس و من جانسلی، هر که با من بنشیند من با اون میشیند، از ایزان مهربانی از تو سر بید. یکی که دارد که خیلی تکان دهنده، من هر وقت میگم این رو خدا میدانه خودم اصلا خجالت میکشم از ترجمهش، اصلا یه حالت عجیبیست، انا مطیع و من اطاعنی، من خدا با تمام امکاناتم مطیع و اون بنده میشم که او مطیع من میشه، من مطیع و اون بنده میشم که او مطیع من میشه، انا مطیع و من اطاعنی. بعد میرسد به اینجا، یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقت که لعجلی، پسر آدم من خیلی چیزها رو آفریدم برای تو، اما تو رو برای خودم آفریدم. بعد این جمله است که یبن آدم، انما من خدا دور کردم و ترد کردم ابلیس را از درگاه خودم و اونسی که با من داشت، میدونی چرا؟ لأنه لم یسجد لک، چون سجده برای تو نکرد، من به احترام تو ابلیس را با اون سابقه بیرون کردم. حالا من خدا متحیرم، به تعبیر بنده عرض میکنم، من خدا متحیرم که تو چگونه کیفه بایعته و خالفتنی، چطور تو رفتی با ابلیس بیعت کردی و از من فاصله گرفتی، من به خاطر تو ابلیس رو راندم، حالا تو در دامن ابلیس قرار میگیری، دست بیعت با او میدهی و پشت به ما میکنی. ما متحیریم از این معامله که ما با تو کردیم پسر آدم و این معامله که تو با ما میکنی. این حموله افتت تخذونه و ذریته، این عمل رو انجام داد. حالا شما رفتید افتت تخذونه و ذریته، او و ذریه او را، ابلیس و ذریه او را، تمام شیاطین میشن ذریه ابلیس، ابلیس و ذریه او را اولیاء خودتون قرار گرفتید، اینا رو ولی خودتون قرار دادید. دو معنا داره این ولایت، اطاعت، تدبیر. یعنی ولی شماست، یعنی از او اطاعت میکنید. همان که یا بنی آدم علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین، این همان اطاعت است، این عبادت اطاعت است. دوم تدبیر، تدبیر شیطان رو مقدم میدارید بر تدبیر ما، او برنامه هایی که میده طراحی های او رو میپسندید، طراحی که ما میگیم نمیپسندید. او یه ادکم الفقر سو تواستون جمع مقرل، خب نگرانی اقتصادیش، یه ادکم الفقر چشم خط ابلیس رو میگیرید، با تن اقتصادی شما رو میرانه، از درون با طرحهای اخلاقی شما رو فریب میدهد، یه امرو بالفحشاء و المنکر چشم. اما از اون طرف وقتی که والله یعدکم المغفره، خداوند مغفرت و رضوان میگه، خداوند سبحان یعنها عن الفحشاء والمنکر میگه، اون تر رو جدی نمیگیرید، این تر رو سری منتظرید تا یک اشاره بهتون بکنه، دستو به یک اشاره از ما به سردویدن جناب ابلیس. این نوع ولایت، این اتخاذ ولایت شیطان است. افتتخذون له، یعنی این ولایت پس یا ولایت به اطاعت است یا ولایت به این که ما اطاعتش نمیخوایم، طرحاشو میگیریم، ما طرحهای اون رو مقدم میداریم به طرحهای اجرایی انبیاء الهی و خداوند متعال. این میشه ولایت شیطان بر ما. افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، بعد ما رو رها میکنید و حالی که فهم لکم عدوون، و حالی که شیطان ذریهش خودش برای شما اینها عدوون. بسل ظالمین قدرا، این چه بد معاوضه و معامله ایست که متاسفانه ظالمین میکنن، این دارن ظلم به خودشون میکنن، این کسانی که جای ما و نعوذ بالله نستجیر بالله جای اطاعت ما و شیطان رو با یک دیگر عوض میکنن. خب اگر ما مطالبی انشاءالله خدمت عزیزان در نوبت آینده به سلام مبارک خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق طاعت و بندگی حضرتش رو بر ما کرامت بفرماید، ما را از حوادث نفسانی و لغزش های شیطانی در حذر بدارد.